السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. چون در ماهای بندگی خاص خدای تعالی قرار داریم، عرض میکنم تقوا ملکه است که با تمرین و ممارست در اعمال صالح برای نفس انسان حاصل میشه. لذا عبادت و بندگی خدای تعالی زمینه تقوا رو فراهم میکنه و انسان میتوانه با عبادت در زمره متقین قرار بگیره، ملکه تقوا رو به دست بیاره و در ردیف صلحا و صالحین و محسنین و نیکوکاران قرار بگیره. قرآن کریم تقوا رو زمینه رسیدن به فلاح و رستگاری میدانه. در آیه 130 از سوره مبارکه آل عمران فرمود: واتقوا الله لعلكم تفلحون. از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید. مقدمه رستگاری تقواست. خلاصه این که انسان تا عبادت نکنه به تقوا نمیرسه. تا به تقوا نرسه توشه‌ای نداره تا با او به سمت خدا حرکت کنه. بهترین زاد برای مسیری که ختم به خدای تعالی میشه تقواست. خدای تعالی توفیق بده که همه ما در به دست آوردن تقوا توفیقات بیشتری از اینی که داریم داشته باشیم انشاءالله. انسان در ارتباطش با خدای تعالی ابتداءً هیچ مانعی و حجابی نداره. هر کسی هر لحظه در هر جایی میتوانه با خدا ارتباط بگیره. این از ویژگی‌های دین خداست. هیچ حجابی نداره. خداوند هم از رگ گردن به انسان نزدیکتره. اما ممکنه انسان به خاطر لغزش‌هاش، به خاطر گناهانش، به خاطر خطاهایی که داره از خدا دور باشه. خدا نزدیکه، انسان دوره. پس باید تلاش کرد با اعمال صالح و عبادات خودمون رو به اون قرب و نزدیکی برسانیم، خودمون رو به خدا نزدیک کنیم، اونقدر نزدیک بشیم که در خطاب احتیاج به یا ندا نباشه، انسان با معبود خودش مناجات داشته باشه نه منادات. اهل رازگویی و نجوای با خداوند باشه. در آیه 192 از سوره مبارکه آل عمران فرمود: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. پروردگارا ما صدای منادی تو رو شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد، که به پروردگار خود ایمان بیارید. ما هم ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما رو ببخش، بدیهای ما رو بپوشان و ما رو با نیکان بمیران. این مناداست، این نداست. نه با خدای تعالی، خدا ندا داره، ما ندا داریم. انسان در مرحله اول با خدا رابطش از راه دوره، صداش بلنده، میگه لبیک اللهم لبیک، این از دور این رو میگه، او صدا میکنه، این میگه لبیک. بعد که نزدیک میشه دیگه لبیک نمیخواد، تبدیل به مناجات میشه، راز و نیاز میشه. وقتی ارتباط با خدا خیلی زیاد شد دیگه بنده چیزی نمیگه، میرسه به یه مرحله‌ای که خدا شروع میکنه به سخن گفتن. اینا معارف ماست، اول ما سخن میگیم تا به خدا نزدیک بشیم. نزدیک خدا که شدیم، از اونجا به بعد خدا با ما سخن میگه. فرازهای مناجات شعبانیه که در این روزها انشالله همه ما مترنم به فرازهای او هستیم، درش دقت بکنید مطلب روشن میشه. مطلب روشن اونجا که از خدای تعالی میخواد او رو به جایی برسانه که وقتی جلال او رو دید از سخن گفتن بیفته و خدا با او نجوا کنه. در همین مناجات یا مناجات های دیگری که از اهل بیت علیه السلام به ما رسیده، اینا برای این است که انسان با خواندن اینها بفهمه، بعد دنبال بکنه و این رابطه معنویش رو از روی معرفت با خدا و اولیاش برقرار بکنه. اگر در مزامین مناجات ائمه علیهم السلام توجه کنیم، دیدگاه ما به زندگی تغییر خواهد کرد، به مطالب مهمتر از وابستگی به دنیا توجه پیدا میکنیم. میفهمیم که مهمتر از اجابت خواسته های مادی و غیر مادی که داریم، همه خواسته ها، تشتهی الانفس، هر چیزی که دلمون میخواد، مهمتر از همه اینها میفهمیم که خود دعاست، خود مناجاته، خود این ارتباطه. یعنی خود راز و نیاز با خدا اصل اهمیت داره. ما معمولا وقتی با کمبودهای مواجه میشیم، مشکلاتی در زندگیمون برامون پیش میاد، برای اطرافیانمون پیش میاد، متوجه خدا میشیم، دست به دعا برمیداریم، برای تأمین اون نیازها یک فهرست بلندی از خواسته ها و حوائج مادی رو تهیه میکنیم، بعد از خدا تعالی استمداد میکنیم و استمداد میطلبیم که اینها رو برآورده کن. یه شبی، یه حالی، یه وقتی هم که حالی پیدا میشه، یه لیستی از حوائج در دست ماست. غافل هستیم که فلسفه دعا و مناجات و راز و نیاز با خدای تعالی فقط برای قضاء حوائج نیست، بلکه از روایات، حتی از مزامین خود دعاها فهمیده میشه که نفس دعا و نجوا و انس و ارتباط با خدای تعالی موضوعیت داره. چه خواستمون به اجابت برسه چه نرسه، انس با خدا اونقدر ارزشمند و لذت بخشه که اگر کسی او رو درک کنه، توجهش به مسائل مادی از بین میره. خود اون لحظه، خود همون نشستن و سخن گفتن با خدا برای او ارزشمند خواهد بود. توجه شخص به مادیات از بین، اصلا از این که از خدا چیزی بخواد، اون فضا اگر درک بشه خودش لذت بخشه، دیگه دنبال خواسته هم نیست. در مناجات مطیعین، این مناجات ها رو بخوانید، ولو شده یه بار، با دقت به مضامینش توجه بکنید. این ماهای بندگی که درش قرار گرفتیم یه بخشی از زمان خودمون رو بگذاریم برای همین امور. این مناجات خمس عشر صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، دعاهایی که وارد شده اینا رو یه مروری بکنیم. در همین مناجات مطیعین از خدای تعالی اینجوری می اللهم احملنا فی سفن نجاتک و متعنا باللذیذ مناجاتک و اوردنا حیاز حبک و ازقنا حلاوت ودک و قربک. خدایا ما رو بر کشتی های نجاتت بنشون و از لذت راز و نیازت بهرمند کن، به حوزهای دوستیت وارد کن، شیرینی محبت و مقام قربت را به ما بچشان. چقدر عبارات بلنده. اونجا هم توی همین دعای مطیعین در این مناجات از خدا خود مناجات رو میخوان و متعنا باللذیذ مناجاتک، ما رو بهرمند کن که این لذت مناجات تو به زبان ما بشینه. دیدید بعضی چیزا چجوری لذتش به دل آدم بشینه؟ اسمش که میاد یاد مزه اون، مثلا یه غذای خوشمزه، یه شربت خوشمزه، این یادش میفته، تکرار میشه. افرادی که این مراحل رو درک میکنن اگر چیزی از مادیات هم از دست بدند به سختی نمیفتن، اما اگر خدای تعالی عنایتش رو برداشت، او رو محرومش کرد، نتوانه مناجات و انس با خدا داشته باشه و مورد غضب خدا مثلا واقع شده باشه، براش عذاب سخت میشه، خیلی طاقت فرساست، تحمل دیگه نمیتونه بکنه. در مناجات انسان با خدای تعالی گاهی حرف یا به کار میره، یا الله و یا الله و یا الله و یا رب یا رب یا رب یا رحمان یا رحیم، امثال اینها. و وقتی که نزدیکتر میشه اون یا هم میفته، تو دعاها داریم الله الله رب رب دیگه یا نداره. بنده به خدا اینقدر نزدیک میشه که دیگه این حرف ندا رو هم لازم نیست بگه. مهمترین و خاص‌ترین مناجات نماز نمازگزار با خداست. اون جلسه رجوع انابه عرض کردم، مهمترین انابه نمازه. این جلسه عرض میکنم مهمترین مناجات نمازه. المصلی یناجی ربه، نمازگزار با خدا مناجات میکنه. یکی از بهترین زمانهای مناجات با خدا شبه، نیمه شبه. این زمانها رو قدر بدانیم. شبها هم که بلنده، روزها هم کوتاهه، این فرصت ها هم به سرعت میگذره. از همه این لحظات و آنات باید استفاده کرد. من به حرف ندا اشاره کردم. در قرآن کریم یا رو مواردی به کار رفته، یادداشت کردم اینجا براتون بعضیشو بگم. مثلا گاهی خطاب خیلی عامه، همه مردم رو شامل میشه، یا ایها الناس. وقت این وقتی که یا ایها الناس شد دیگه با انسان کار داره، با مؤمن و مسلم و نمیدونم زن و اینها کار، با همه انسان ها. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آیه 26 سوره مبارکه بقره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اینا همش خطاب به عامه مردمه، نمیگه مؤمنین فقط بخورن، نه، همه انسان ها. گاهی خطابش خاص میشه، عده مشخصی مورد خطاب قرار میگیره، مثل آیه 71 سوره آل عمران. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اهل کتاب، یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله. گاهی گروه خاص‌تر میشه، مثل 153 بقره، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة، دیگه اهل ایمانه، خاص‌تر شد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، گاهی خاص‌تر هم میشه، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اولی الالباب دیگه خاص‌ترن، صاحبان اندیشه. در جای دیگه داره فعتبرو یا اولی الابصار، صاحبان دیده، یا اونجا هم یا اولی الابصار داره. از اینم خاص‌تره، اونجا که خیلی خاص میشه به رسولش صحبت میکنه، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. اینا لطایفیست که در قرآن کریم به کار رفته. انستون رو با قرآن در این زمانهایی که داریم و پیش روی ما هست بیشتر بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وصلى على علي أمير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. و ججه که علا عبادک و امنای کفی بلادک، خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار و ایمانی در این روز جمعه و در این خانه خدا رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا دارای ظاهر و باطنی یکسان هستند، به شدت از ریا و سمعه دورند، اهل ریا و ریاکاری نیستند. امیر المومنین سلام الله علیه در حکمت 268 از حکم نهج البلاغه فرمودن اللهم اینی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی و تقبخ فی ما ابتن لک سریرتی محافظن علا ریا الناس من نفسی به جمیع ما انت مطلع علیه منی فا ابدی للناس حسن ظاهری و افضی الیک به سوء عملی تقربن الى عبادک و تباعدن من مرضاتک. خیلی این عبارت لطیفی است، من فقط ترجمه میکنم، رد میشم شرحش مفصل. اللهم بار خدایا پناه میبرم به تو از اینکه در انظار ظاهر من نیکو و باطنم در آنچه پنهان میدارم نزد تو زشت باشد و خود را با ریا نزد مردم حفظ کنم، با همه آنچه تو از خودم به آن آگاه تری، پس ظاهر خود را به مردم بنمایانم و کردار بدم را نزد تو بیاورم و در نتیجه به بندگانت نزدیک و از رضا و خوشنودی های تو دور شوم. این تذکر امروز امیرالمومنین به ما این است که اهل ریا و جلوه‌گری در برابر مردم و ناراضی کردن خدای تعالی نباشیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلواتی ختم کنید. همین اول خطبه لازم است که مجدداً از حضور آحاد مردم شریف، قدرشناس، سبار و شکور کشور، به خصوص استان البرز و به ویژه شهر کرج در جشن پیروزی انقلاب که به تعبیر رسانه‌های غربی شگفت انگیز بود، تشکر کنم، قدردانی کنم. خدای تعالی به هر قدمی که برداشتید پاداش مضاعف عنایت کند انشاءالله. اون چه خودش رو خیلی روشن نشان داد حضور نوجوانان دهه 80 و 90 بود. علی‌رغم سرمایه گذاری و برنامه ریزی و تبلیغات رسانه‌ای گسترده ای که از مدتها قبل برای عدم حضور و یا کم جلوه بودن اونها کرده بودند، اما با نشاط و پرشور آمدند، نشان دادند که انقلاب اسلامی ریشش عمیق‌تر از آنچه بیگانگان تصور می‌کنند در دلها ریشه دارد. بعد از گذشت 40 و چند سال هنوز آنچه در این اجتماع عظیم جلوه‌گری دارد حضور همه اقشار ملت با گرایشات و عقاید و پوشش‌های مختلف، به خصوص بانوان که با حضورشون نشون دادن شعار زن زندگی آزادی در استقلال آزادی جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کنه، نه در جای دیگری. حضور طیف‌های مختلف از بانوان نشان دهنده بصیرت و دشمن شناسی اونها بود. آمدن انبوه جمعیت به میدان این پیام رو داشت که ای دشمن زبون که خرج میکنی، نقشه میکشی، وسوسه میکنی، از مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در کشور که عامل اصلیش هم خودتون هستید استفاده میکنی تا باورها و عقیده به انقلاب رو عوض کنی و یا کمرنگ کنی، این رو بدان که مردم ولو از ضعف‌ها و کمبودها و حتی از بعض مسئولان گلگی داشته باشند، اما این رو هم خوب بدونن که ریشه این گرفتاری‌ها کجاست و در حرکت در مسیری که برای آینده کشور انتخاب کردن هرگز سست نمیشن و با قدرت اصل انقلاب رو حفظ میکنن و هرگز در دو قطبی برگشت از انقلاب و یا داشتن رفاه بدون استقلال نمی افتن. با تحلیل درست تا امروز تسلیم دشمن نشدند، بلکه با نگاه به درون، با وحدت و همدلی به کمک مسئولان برای بهتر شدن اوضاع جهاد می کنند و به فضل الهی با همین نگرش در عرصه همایش ملی آینده، یعنی انتخابات پیش رو، حماسه دیگری رو خلق خواهند کرد انشاءالله. خلاصه این که از اول نهضت تا امروز مردم ما نشان دادن از بصیرتی برخوردار هستند که به موقع و در زمان مقتضی اقدام لازم رو انجام میدن. مردم قم در 19 دی با هدایت و رهبری روحانیت به موقع قیام کردند، تعدادی شهید دادن. این اقدام مهم با خیزش و حماسه مردم تبریز در 29 بهمن در سال 1356 که به مناسبت 40 شهدای قم انجام شد یک حرکت به موقع و به زمان بود. تأثیر خودش رو بر انسجام مردم و اتحاد مردم گذاشت. 40 گیری های دیگر در شهرهای دیگر به وجود آمد، آرام آرام توسعه پیدا کرد تا پیروزی انقلاب ادامه داشت این حرکت. بعد از پیروزی هم مردم به حمدالله در زمان سنجی، دشمن شناسی و اقدام به موقع کوتاهی نداشتند و این رو باید دائما شکرگزار بود. نکته عرض کنم و اون این که در طول تاریخ اسلام به خصوص شیعه، روحانیت رهبر و قائد مبارزه با استعمار و حرکت‌های آزادی‌خواهی و ضد استکباری بوده و تا امروز هم جلودار همه حرکت‌های مردمی از انقلاب و دفاع مقدس و سازندگی و تبیین و ده‌ها مسئله اجتماعی و فرهنگی بوده و در این مسیر خونهای فراوانی رو داده، از مراجع تقلید بگیرید، از علمای تراز اول بگیرید تا طلابی که تازه مشغول تحصیل شدن شهید دادن در دوران دفاع مقدس. با محاسبه تعداد شهدا هر روز یک روحانی شهید شده است و نسبتش با بقیه اقشار قابل مقایسه نیست. یه وقت یادم من مقایسه سنجی در همین سخنگاه کردم و عرض کردم که مثلا فاصله ها چقدره و تعداد شهدای روحانیت نسبت به اونها. هر روز یک شهید، خیلی مهمه. لذا اول اسفند رو به مناسبت شهادت شهید محلاتی که نماینده حضرت امام رضوان خدا بر او باد و در سپاه بود، ایشون نماینده آقا در سپاه بود، روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری کردند. خدای تعالی ارواح مطهر همه شهدا همشون رو متنعم از نعمت‌های بیکرانش بگردانه، با اولیاء خودش محشور کنه. خلاصه مردم پای کار انقلاب و نظام و اسلام هستند. بنابراین فراموش نشود که مردم وظیفه شناسی کردند، پس مسئولان هم مسئولانه قدم بردارند. در مشکلات اقتصادی، در معیشت، در مسکن، در ازدواج جوونا، در تکثیر جمعیت، در امور مختلف مورد توجه مردم و مسائل مختلف جهادی تر عمل کنند انشاءالله. 11 شعبان یه صلوات بفرستید. ماه شعبان ماه صلوات نفاق رو هم از بین میبره. از همه اینها گذشته بر کفه اعمال صالحه شما هم اضافه میکنه. یازدهم شعبان المعظم سالگشت ولادت علی ابن الحسین سلام الله علیه ماست. یکی از حماسه سازان کربلا که به همه شما ولادتش رو تبریک عرض میکنم، شخصیتی که در دامان حسین علیه السلام قرآن و عرفان و سیاست رو یاد گرفت، انسانی کامل با ویژگی های اخلاقی کم نظیر، هم شجاعت بنی هاشم رو داشت، هم سخاوت بنی امیه رو، چون سه طرفه است حضرت علی اکبر. به خاطر سخاوت زیادش به اون نار القرا، ناری القرا، یعنی کسی که بالای پشت بام خونش، پشت بام خونش آتش زیادی برمی افروخ تا از راه‌های دور، جاهای دور بدانن که اون خانه غریب نوازه، فقیری در راه مانده، غریبی اگر هست اون خانه آمادگی پذیرایی او رو داره. خانه علی اکبر این گونه بود. هیچ کدوم از فرزندان اهل بیت ملقب به این لقب نشدن. به علاوه اون دو ویژگی که از بنی هاشم و بنی امیه داشت، زیبایی بنی سقیف رو هم داشت. لذا دوست و دشمن رو به شگفتی می انداخت، جوانها رو به سمت خودش جلب می کرد. به خاطر توجه و اهمیت اسلام به جوانان، روز ولادت این شخصیت بزرگوار رو روز جوان نامیدن تا به مسائل جوانا بیشتر توجه بشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شما را نسبت به جوانان به نیکی سفارش میکنم، چرا که آنان دلهای رقیق تری دارند. به راستی که خداوند مرا نوید بخش و بیم دهنده برانگیخت، آن هنگام جوانان با من هم پیمان شدند در حالی که پیران به مخالفت با من برخواسته. این جوونه، جوون دلش آماده است. حضرت آقا در یه بیانی فرمودند باید مسئله جوانان، نیازهای جوانان، آینده جوانان و برنامه ریزی برای جوانان را یک مسئله درجه یک و جدی به حساب آورد. این اجتناب ناپذیر است. تعابیر حضرت آقا درباره جوانان رو باید جدی گرفت. وقتی می‌فرماید نسل جوان در هر جامعه موتور حرکت تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی است، خیلی مهمه. یعنی مسئول بزرگوار در همین مسیر از جوانان منطقه مدیریتی خودت استفاده کن. مگر میشه بدون استفاده و همراهی جوانان به اهداف انقلاب دست یافت؟ لذا شناخت آسیب‌ها و برطرف کردن اونها باید از اولویت‌های مسئولان باشه. باید به نقشه‌های شوم دشمنان برای زمین‌گیر کردن و از کار انداختن جوانان با ابزار منکرات و فساد و امثال ذالک توجه بیشتری بشه. بدونیم که اونا نقشه دارن. استقبال جهانی به تبع صهیونیست‌ها از رشد و موفقیت‌های دانشمندان جوان ما به شدت نگران و وحشت زده هستند. با انواع ترفندها تلاش می‌کنن جوان ایرانی موفقیتی نداشته باشه، اما به کوری چشم دشمنان جوان ایرانی در هر زمینه‌ای که وارد شده درخشیده. حضرت امام فرمودند ما می‌توانیم. حضرت آقا حفظه الله محور پیشرفت جامعه اسلامی رو نسل جوانی می داند که سه ویژگی ایمان، دانایی و عزم داشته باشه. ایمان، دانایی و عزم، نتیجهش میشه ما می توانیم. نقش جوانان در بیانیه گام دوم به عنوان نقشه راه تحقق آرمانها و اصول انقلاب و شیوه نامه تکمیل نظامسازی و در نهایت تمدنسازی مورد تأکید قرار گرفته. پس می توانیم که امروز به تعبیر یکی از مسئولین بفرمود که بگید دیگه ما می توانیم رو رد کردیم. ما توانستیم. ما می توانیم رد شد. ما توانستیم. الان اون کارهایی که بنا بوده انجام بشه چقدر خوب انجام شد. شما همین توفیقات سازمان انرژی اتمی رو در مباحث مختلف ببینید. توانمندی های نظامی که سپاه و ارتش توانستند و انجام دادن. بحث انرژی اتمی رو دنبال بکنید. امروز با رادیو داروها دست بیگانگان از کشور کوتاه شده. در پرتودهی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش زمان ماندگاری اونها در انبار و جلوگیری از دورریز غذا در دنیای قدمت 100 ساله داره و امروز در ایران پیشرفت‌هایی داشت که عمده اینها رو جوان‌ها در این رشته انجام دادن. ده‌ها پیشرفت دیگری که میانگین سنی این پیشرفت‌هایی که در این 40 سال برای انقلاب و نظام بوده بررسی بکنید زیر 30 ساله. خیلی بخوایم بزرگتر بگیریم زیر 35 ساله و اینها شکرگزاری میخواد. شکرگزاری میخواد. لذا همه باید مواظب این سرمایه های اجتماعی و آینده ساز کشور باشیم. باید در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیم گیری با نظارت پیشکسوتان به کار گرفته بشن. خلاصه الگوی ما در مراحل مختلف و انجام وظیفه در هر زمان برای جوانامون علی اکبر سلام الله علیه. این هم یه بحث. اما به مناسبت 30 بهمن یه نکته عرض کنم. انقلاب اسلامی یکی از مهمترین آرمانهاش مبارزه با استکبار جهانی و به خصوص رژیم صهیونیستی است. رژیم جعلی که بیش از 70 سال تا اونجا که تونسته در هر نقطه دنیا که مقدورش بوده خون بیگناهان رو ریخته، دانشمندان و انسانهای فرهیخته رو نابود کرده، به فرهنگ و تمدن و داشته های ملت ها لطمه زده و از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده. این آرمان خواهی ملت ایران خودش رو در تبدیل سفارت رژیم منحوس صهیونیستی به سفارت فلسطین و گشایش او در 30 بهمن سال 1357، یعنی 7 روز بعد از پیروزی انقلاب، اولین کاری که انجام داده انقلاب این بود که سفارت رژیم صهیونیستی رو ساقط کرد، سفارت فلسطین رو جاش گذاشت. و از اون روز تا امروز ملت و دولت ایران از آرمان‌های فلسطین دفاع کرده، اعلام هم کرده به هر کشوری که برای نابودی رژیم صهیونیستی اقدام داشته باشه کمک میکنه. به فضل الهی با ترکیب و ترتیب و آرایش و اقداماتی که این روزها جبهه مقاومت انجام میدهد، نابودی و اضمحلال این جرثومه فساد نزدیکتر شده است. یه موعد مقرری براش دیده شده بود، از اون موعد داره نزدیکتر میشه. ما هم به هر وسیله‌ای، هم از اجتماع، شعار، تجمع، عکس، نوشته و امثال اینها از مظلوم حمایت میکنیم. امروز جمعه است و روز جمعه لعن بر اعداء دین قطعا ثواب داره. مرگ بر اسرائیل رو یادتون نره. هر چی شیطنت اسرائیل و بقیه این اذنابشون دارن، اینها زیر سر آمریکاست. غزه در سختی قرار داره، این همه شهید و کشته. خود سازمان ملل اعلام کرده 90% از جمعیت غزه کمتر از 1 وعده غذایی در روز دارن. 1/4 مردمشون با قحطی آشکار مواجه هستن، اما رژیم پلید خبیث به واقع در دام غزه افتاده، گرفتار شده. هرچه تقلا میکنه بندهای گرفتاریش محکمتر میشه. روز مظلوم اگر تیره و گر مشعوم است، روز ظالم به حقیقت تیره تر از مظلوم است. او حالتش بدتر شده. اخیراً برای اینکه بتوانه امتیازی بگیره و شرایطی رو تحمیل بکنه، به شهر رفح که جنوبی ترین نقطه در نوار غزه و چسبیده به مرزهای مصره، فضای تقریباً 45 کیلومتر مربع با 1,200,000 نفر جمعیتشون، جمعیت اومده اونجا متراکم شده. تقسیم بکنید این 45 کیلومتر رو بر 1,200,000، ببینید تو هر متر مربع چقدر، تو هر 1 کیلومتر مثلا چقدر جمعیت واقع میشه. خودشون هم اونجا رو نقطه امن اعلام کرده بودن، اما به اونجا هم حمله میکنند تا عملا به دنیا بفهمانند که به هیچ پیمانی پایبند نیستن. در اونجا جان انسانها رو به گرو گرفتن تا خودشون رو نجات بدن، اما راه نجاتی برای اسرائیل دیگه وجود نداره. در هر صورت شکست خورده است، این رو یقیناً این گونه است. و بنده به نظرم میرسه که برای نجات خودشون هم که شده، به زودی این نتانیاهو رو بالاخره از اون مسندی که داره و از قدرتی که داره حسبش کنن، تا شاید یه مفری برای خودشون پیدا بکنن. یه صلوات بفرستید. آخرین مطلب بنده راجب انتخابات. مقدمات او در حال فراهم شدن الحمدلله، و انشالله همه با قدرت وارد خواهید شد. توجه هم دارید که به چه کسانی رأی دهید، چه کسانی رو کنار بگذارید. شورای نگهبان کف کار رو برای انتخاب در نظر میگیره، اما انتخاب خوبتر و اصلح رو به خود مردم واگذار کرده. لذا شما باید بررسی کنید. حالا اینجا البته بعضی وقتا وقتی رد صلاحیت ها میاد، بعضی شروع میکنن جبسازی کردن، مثلا نامه میدونیسن، اصرار میکنن که آقا علت رد صلاحیت شدن ما را به مردم بگویید. خب چرا بگن؟ مردم اون چیزی که باید بدونن با چشم خودشون دیدن، لازم نیست بگن که. مردم کاری که شما باید میکردید دیدن و میدونن. برای خودتونم اگر فرستادن از باب تذکره که بدونید چه کار کردید. بنابراین احتیاج به نامه پراکنی و تشویش از هان نیست. اگر به فکر مردم و انقلاب هستید، سعی کنید بر مشارکت حد اکثری سعی خودتون رو معطوف کنید. دوستان بدون افراط، به دور از افراط و تفریط، بدون حب و بغض افراد رو بررسی کنید. سوابق اونها رو ببینید. ممکن است امروز از مسائلی که شخصی در گذشته داشته اعراض کرده باشه، مثلا یه سابقه ای داره، شما هم سابقهش رو بررسی کردید، اون از سابقهش برگشته باشه. اما امام به ما این رو آموخت، وقتی کسی از گذشتش پشیمان شد بپذیرید، اما هرگز به او کار کلیدی ندید. مجلسین، همه این چیزایی که هست، همه اینها کار کلیدیه. نمیشه که ما بگیم بله این گذشت، عرض میکنم شورای نگهبان کف کار رو میبینه، اما باید توجه شما بالا باشه، دقت بکنید به سوابق. پس با حضور خودتون و انتخاب دقیق خودتون، فرصت رو از فرصت طلبان، قدرت طلبان، عوام فریبان بگیرید. خب ببینید این آقایی که کاندیدا شده با چه کسانی هش رو نش داره، با چه کسانی الفت داره، با چه کسانی انس داره. افراد رو از دوستانشون هم میشه شناخت. بعضی با هر کسی میشینن دو بلند میشه، در هر جلسه ای شرکت میکنه. نمیشه که، بالاخره هر کسی یک قاعده ای داره، یه مبنایی داره، یه روشی داره. به راحتی میشه افراد رو شناخت از همین نوع رفتارشون، از نوع برخوردشون. ببینید چه کسانی حامی این کاندیدا هستن. قطعا افراد دنیا طلب، زیاد خواه و اهل رانت و زده بند از هر کسی حمایت نمی کنن. کاسه آنجا رود که قدح باز آید. بعضی وقتا من از بعضی میپرسم آقا این امارت رو چجوری ساختی؟ میگه خیرین. میگم خود چرا این خیر تا حالا پیش من تو این 10 سال نیامد؟ چرا اومدن ها؟ بعضی وقتا اومدن یه پرونده داشته به این کلوفتی اوتاج رو اگر این حلش بکنید 2 میلیاردش در اختیار شما هر جور دلتون خواست مصرف کنید، و چند میلیارد میخواد در کنارش بگیره. 1 ریال از اون پول حرامه. اون بنایی هم که ساخته بشه با اون پول حرامه، خیری درش نیست. اینجوری هست؟ لذا ببینید از کی حمایت میکنه. اگر آدم دزد، رانخوره، سابقه داره، مشکل دار پشت یه سری از افراد قرار گرفتن، بدانید که حتما باید به اون افراد رای ندید. این قاعده کاره، ملاک کاره. بنده موظفم اینجا ملاک رو بگم، مصادیق رو وارد نمیشم و نبایدم بشم. خلاصه همه کمک کنیم تا مشارکت و رقابت انتخاباتی به خوبی شکل بگیره. صدا و سیما هم در استان 2 تا کانال رو اندازی کرده که کاندیداها برن خودشون رو اونجا معرفی کنن. خود ما هم در مصلا دوستان این مقدماتش رو فراهم کرد، انشالله در روزهای آینده فراهم میشه که در کاندیداها بیان، همه از همه طیف‌ها بدون هیچ ممیزی بیان در مصلا بشینن، صحبت کنن، مردم گوش بدن، سوالاتشون رو بپرسن. حالا راهکاری براش دیده شده که اعلام خواهند کرد. لذا این فضا فراهم شده. دوستانم سوال میکنن که درس اخلاق کی شروع میشه؟ انشالله بعد از انتخابات، چون خودم اون جلسه انتخاب درس اخلاقم دیدم تا انتخابات تعطیل بشه از جهاتی بهتره. لذا بعد از انتخابات انشالله درس رو شروع خواهیم کرد، به حول و قوه الهی به قید حیات انشالله این کار رو خواهیم کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواحهم فدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولی یت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. باران رحمتت را از ما قطع مفرما. شر اشرار و دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، بر توفیقاتش افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.